ساعت 3 بعد از ظهر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. دادگاهی در آرژانتین جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. حسین امیر عبداللهیان میگوید پاسخ جمهوری اسلامی به حمله دمشق متناسب و محدود خواهد بود. و اینکه ایالات متحده آمریکا به دلایل امنیتی رفت آمد دیپلمات‌هایش در اسرائیل را محدود کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. پس از گذشت 3 دهه از حمله‌های مرگبار به سفارت اسرائیل در سال 1992 و مرکز یهودیان آمیا در پایتخت آرژانتین در سال 1994 میلادی، دادگاهی در این کشور جمهوری اسلامی را یک دولت تروریستی نامید و به جنایت علیه بشریت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه با ارائه اسنادی از حزب الله لبنان که تحت حمایت حکومت ایران است، به عنوان یکی از نیروهای شریک در این حمله ها نام برد. این دادگاه همچنین در حکم خود از دولت آرژانتین خواست تا شکایتی رسمی علیه حکومت ایران در دادگاه‌های بین‌المللی ارائه کند. در بمب‌گذاری سفارت اسرائیل در آرژانتین 29 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. همچنین در انفجار مشهور آمیا هم 85 تن کشته و بیش از 300 تن زخمی شدند. اما اکسیوس به نقل از منابع آگاه میگوید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با همتای آلمانیش تاکید کرده که پاسخ تهران به حمله دمشق محدود و متناسب است. این وبسایت آمریکایی میگوید مکالمه تلفنی حسین امیر عبداللهیان و آنالنا بایربوک 90 دقیقه طول کشیده. خانم بایربوک در این مکالمه تلفنی هشدارهای دولت بایدن درباره دامنه حمله از خاک ایران به اسرائیل را به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منتقل کرده است. پیشتر رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش کرده بود که پاسخ تهران به این حمله‌ها عجولانه نیست و تنش‌زایی عمده‌ای با واشنگتن به وجود نخواهد آورد. اما سفارت ایالات متحده در اسرائیل پنجشنبه با صدور اطلاعی رفت و آمد دیپلمات‌های آمریکایی در این کشور را به دلایل امنیتی تا اطلاع ثانوی محدود کرد. این اطلاعیه پس از افزایش نگرانی‌ها از حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق صادر شده است. کارکنان دولت ایالات متحده و اعضای خانواده آنها تا اطلاع ثانوی از سفرهای شخصی به مناطقی خارج از تل‌آویو و اورشلیم منع شدند. سفارت ایالات متحده دلیل هشدار خود را که در هفتمین ماه جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس صادر شده به طور واضح عنوان نکرده، اما آنچنان که از شواهد برمی‌آید این اتفاق به دلایل امنیتی رخ داده است. و اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از کار روی بسته اقتصادی سال 1403 به منظور تحقق شعار سال خبر داد. به گفته آقای خاندوزی، دولت ابراهیم رئیسی تصمیم دارد امسال هم مالیات تولید کننده ها را کاهش دهد و به صادر کننده ها در امر صادرات کمک کند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امسال را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کرد، اما با وجود یک دهه تأکید او بر رشد تولید، آیا چنین هدفی واقعا تحقق یافته؟ مهدی بیگی از رادیو فردا گزارش میده.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر سال روز اول فروردین شعار سال را اعلام می کند و مسئولان جمهوری اسلامی به تبع آن برنامه هایشان را اعلام می کنند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران حالا از همکاری وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و معدن، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای اقتصادی دیگر برای آماده کردن بسته اقتصادی سال 1403 به منظور جهش تولید با مشارکت مردم خبر داده. بسته‌ای که به گفته احسان خاندوزی دو خبر خوب برای تولید کنندگان دارد.
دولت در سال 1403 برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی رو گنجاند به عنوان لبیکی به عنوان جهش تولید در سال 1403. این یک خبر خوش برای تولید کنندگان. خبر دوم هم برمیگرده به بخش صادرات کشور که نقطه مهم آیین‌نامه سال 1403 عنصر امتیاز صادراتی است که خب برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد.
کاهش مالیات برای تولید کنندگان خوب است، هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان کمک چندانی به جهش تولید نمی کند. تورم روزافزون مواد اولیه، تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا، کمبود سرمایه و نیروی انسانی از مشکلات رشد تولید است که دولت برنامه مشخصی برای رسیدگی به آنها ندارد. در زمینه صادرات هم علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، کیفیت پایین برخی از اقلام تولیدی، فقدان ابزارهای بازاریابی و اعتبارسنجی مناسب، گرانی حمل و نقل و تعهدات ارزی سنگین مانع از رشد صادرات شده است. در یک دهه گذشته دولت‌های ایران همواره بر رشد تولید تاکید کردند، اما برنامه‌های مطرح شده به رشد تولید کمک چندانی نکردند. آیت الله علی خامنه‌ای سال 1402 را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم بلافاصله دست به کار شد و به کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه یک بسته اقتصادی با هدف رشد تولید و کاهش تورم ارائه کرد.
برنامه کاهش کسری بودجه دولت با جزئیات اینکه باید به چه نحو در هر ماه مدیریت بشه، برنامه کاهش ناترازی بانک ها، برنامه کاهش بدهی های دولت، برنامه کاهش ناترازی های ارزی به عنوان یکی از پیشران های تورم انتظاری کشور.
اما آیا بسته اقتصادی سال 1402 منجر به رشد تولید و کاهش تورم شد؟ تحلیل احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
رشد اقتصادی ناچیز بوده، فراگیر نبوده و به تبع نمیتونه اشتغال ایجاد بکنه یا مؤثر باشه در رفاه اجتماعی، کما اینکه آمار مربوط به شمار فقیران، خط فقر یا مسئله رفاه و سایر تنگنای اقتصادی نشون میده این رشد اندک در و نافراگیر محدود بوده به بخشایی و نتونسته اقتصاد ایران رو از تنگنا نجات بده. از این بگذاریم، مسئله تورمه که اگر بخوایم میانگین رو حساب بکنیم، تورم گویا نهادینه شده بر بالای 40% و اون افت و خیزهایی که به شکل ماهیانه وجود داشته، اینها بیان یک گرایش عمومی یا یک ترندی نیستی در که نشان بده تورم داره به طور منظم و به شکل فراگیر و البته مستقیم کاهش پیدا میکنه.
به گفته وزیر اقتصاد، بحث و گفتگو بر روی بسته اقتصادی سال 1403 همچنان ادامه دارد و متن آن هنوز نهایی نشده. بسته هایی که سالهاست تدوین می شوند و با وجود اجرای برخی از آنها تغییر محسوسی در رشد تولید دیده نمی شود.
گزارشی بود درباره نامگذاری سالها از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آنچه که او تأکید بر رشد تولید در ایران عنوان میکنه، اما در یک دهه گذشته این نامگذاری ها بیشتر جنبه نمادین داشته و اثر ملموسی در جامعه رخ نداد و دیده نشده. اما به سراغ گزارشی میریم از هومن عسکری. تهیه کنندگان مجموعه فیلم های سینمایی بریجیت جونز با بازی رن زلوگر اعلام کردند که در حال تهیه قسمت چهارم این مجموعه محبوب هستند. هومن عسکری بیشتر گزارش میده.
طرفداران سگانه بریجیت جونز در سراسر جهان هیجان زدند که شخصیت محبوبشان قرار است در سال 2025 به پرده نقره سینما برگردد. بر اساس بیانیه تهیه کنندگان این فیلم سینمایی، رن زلوگر ستاره سینمای هالیوود و برنده 2 جایزه اسکار، باری دیگر در نقش بریجیت جونز در کنار هیو گرانت دیگر ستاره سینما ظاهر خواهد شد که به رغم غیبت در قسمت سوم بریجیت جونز دوباره در نقش دانیل کلیور در مقابل زلوگر ایفای نقش می کند. از اما تامپسون، دیگر هنرپیشه سرشناس هالیوود، هم به عنوان یکی دیگر از بازیگران این فیلم نام برده شده. اطلاعات چندانی از جزئیات قسمت چهارم بریجیت جونز منتشر نشده. همینقدر معلوم است که در این قسمت جدید شخصیت بریجیت جونز را در حالی که همسرش مارک دارسی با بازی کالین فیرت را از دست داده، در اوایل دهه ششم زندگیش با دو فرزند خواهیم دید. روایتی که سیری طبیعی از زندگی زنی است که نزدیک به یک ربع قرن پیش او را به عنوان دختری ساده دل دیدیم که در 30 سالگی مجرد است، به تنهایی در شهر لندن زندگی می کند و در زندگی شخصی و حرفه‌ایش با چالش روبروست. آنچه بریجیت جونز را با اقبال عمومی کم نظیری روبرو کرد، علاوه بر بازی فوق‌العاده و باورپذیر رن زلوگر، بی‌آلایشی و واقعی بودن شخصیت بریجیت است که در جامعه به شدت طبقاتی و مبادی آداب انگلیسی می‌کوشد ظاهری از یک روزنامه‌نگار موفق را نشان دهد و خودش را در جمع‌هایی جا بدهد که یا خیلی اشرافی هستند یا به شدت روشن فکر و آوانگارد. اما او که مثل همه ما معمولیست و در خلوت خودش پیژامه بر تن بلند بلند با آهنگ سلین دیون همراهی می کند، معمولاً به هیچ جمعی متعلق نیست و اصرارش بر این تعلق به خلق موقعیت‌های کمیکی می انجامد. از زمان پخش نخستین قسمت بریجیت جونز، بسیاری با او همزاد پنداری کردند و به خیلی طرفداران پر و پا قرصش پیوستند، چیزی که در این حال باعث نگرانی بعضی هم شده که مبادا بعد از سالها قسمت چهارم انتظاراتشان را برآورده نکند و پایان خوبی برای شخصیت محبوبشان نباشد. حالا معلوم شده که قسمت چهارم این مجموعه بریجیت جونز مد اباوت د بوی نام خواهد داشت که ترجمه فارسی آن چیزی شبیه این خواهد شد: بریجیت جونز عاشق دیوانوار آن پسر. شخصیت بریجیت جونز برگرفته از قهرمان کتابی است با نام دفتر خاطرات بریجیت جونز، نوشته هلن فیلدینگ، رمان و فیلمنامه‌نویس بریتانیایی. در محبوبیت این شخصیت همین بس که تنها فروش کتاب بریجیت جونز در 40 کشور از 15 میلیون نسخه فراتر رفته است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، فیلم سینمایی چهارم بریجیت جونز 26 بهمن 1403 به افتخار روز عشاق، یعنی روز ولنتاین، در آمریکا اکران خواهد شد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
اما شاید شما هم نام داوود هزینه به گوشتون خورده باشه. داوود غفاری یکی از چهره‌های اینستاگرامی ایرانی ساکن ترکیه بود که گفته میشه به اتهام قاچاق انسان و پولشویی حالا بازداشت شده. به گزارش شبکه تلویزیونی ITV ترکیه، داوود غفاری از چهره‌های شناخته شده ایرانی در اینستاگرام در ترکیه بازداشت شد. او پیش از این به اتهام قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز پلیس اینترپل رو هم همراه داشت. پلیس ترکیه در عملیاتی با نام قفس تا کنون 60 متهم با آنچه که جرائم مشابه عنوان میشه رو بازداشت کرده. برخی رسانه‌های داخل ایران هم از احتمال استرداد داوود غفاری یا همون داوود هزینه به ایران خبر دادن. داوود غفاری با ویدیویی که در اون به دختری میگفت تمام هزینه ها برای تو شهرت پیدا کرد و به داوود هزینه معروف شد. او یکی از چهره‌های اینستاگرامی بود که با تبلیغات سایت‌های شرط بندی کسب درآمد می‌کرد و تصاویر بسیاری از زندگی لاکچری خودش رو به اشتراک می‌ذاشت. پیش از این هم میلاد حاتمی و چند تن دیگر از گرداننده‌های سایت‌های شرط بندی در ترکیه بازداشت شده بودند و به ایران به جمهوری اسلامی مسترد شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله کوتاه خبری تحلیلی رادیو فردا.